یبین قافرین در المعصومین.
در بحث گذشته مفاد قاعده اللبن و تابعون للنسب توضیح داده شد. در ادامه بحث دو جهت دیگر از بحث باقی ماند. جهت دوم مستند و مدرک این قاعده است. بلا شک این قاعده نه از قواعد منصوصه است، یعنی متن آن در هیچ روایت و حدیثی وارد نشده است، و همچنین مضمون روایتی از روایات هم نیست، بلکه این قاعده مورد تسالم میان فقهای عظام می باشد. لذا صاحب حدائق می فرماید از ظاهرو انهم لا اشکال فی ان اللبن تابع للنسب. تابع للولد به تعبیرشون. صاحب جواهر هم می فرماید اما اللبن فلا ریب فی تبعیته به ثبوت اللبن. بنابراین تنها دلیل این قاعده تسالم است و ما دلیل لفظی در اثبات این قاعده نداریم. جهت سوم بحث در این قاعده
تسالم اجماع منظورتونه؟
نه، ببینید فرق تسالم با اجماع در این حالا اجماع رو در واقع یا فقیه تحصیل میکنن، یعنی تمام آراء فقها رو بررسی میکنن و به این نتیجه میرسد که این نظر مورد اتفاق هست، این میشود اجماع محسن. و یا این که فقیه از فقه ها نقل اجماع میکند، میگه من تحقیق کردم، بررسی کردم، دیدم تمام فقه ها این نظر رو دارن، این میشه اجماع من. و اما تسالم عبارت است از پذیرفته شدن یک حکم در نزد علما. پذیرفته شدن یک حکم در نزد علما.
خب دلیلش چیه؟
بله، خود همین تسالم. ببینید خود تسالم علما که میان خدمت مثل آیه سارجان میگه لا رأی رفی، یا مثلا مثل آیه صاحب هدایت میفرمون لا اشکال فی. این لا اشکال لا ریبه یعنی این که کسی در این حکم در میان فقها شکی نکرده، تردیدی نکرده، نقدی مطرح نکرده، ولا ممکنه بسیاری از فقهام اصلا اسمشو نیاورده باشن. خب تسالم حالا عرض میکنم، تسالم در حقیقت به اجماع برمیگرده. بقید فرمودید ادعای اجماع نیست بگه آقا من برفتم تمام مسائل رو بررسی کردم. دقیق فرمودید خدمت شما عرض بشه تحصیل اجماع که بره تک تک رو چکار کنه بررسی کنه، اونم چی نیست. اما وقتی شخصیت مثل صاحب ریال مثلا میاد میفنه لارای بفی هست، شخصیتی مثل آقای محقق بهرانی میفنه لارای بفی هست، این یک نوع اطمینانی برای فقیه میآورد مبنی بر این که پس این ام اندر فقها پذیرفته شده است، این حکم اندر فقها چی؟ پذیرفته شده است. لذا است که تسالم مرتبهش از اجماع بالاتره. دقیق فرمودید؟ بله بله، چون در اجماع در حقیقت ما ادعا میکنیم که این نظر اتفاق فقه هاست که چه بسا کاشف از قول معصومه، از قول معصومه. اما در تسالم در حقیقت فقیه ادعا میکنه که من مالارهی بفی هست، نمیشود در این حکم چکار کرد؟ بحثی کرد. لذا خیلی از احکام رو ما داریم، مواردی داریم، حالا جزئیات رو میبینیم آقا در روایت هم نیامده اصلا، اسمی از این آورده نشده، اما فقیه میفهمه من مالارهی بفی هیم، در آیه هم نیامده. این که اجماعی رو هم کسی ادعا کنه چی؟ ادعا نکرده، ولی این میگه لارای بفی یعنی مورد تسالم اونم است. و حضرت آیه خویی رحمت الله علیه اونقدر که اهتمام به تسالم میدهد به اجماع اهتمام نمیدهد. یعنی از گفتار این فقیه من اطمینان حاصل میکنم که این حکم حکمی است که در اسلام پذیرفته شده است.
مثلا یه شخصی مثلا همین کتاب شما مثلا نشون تسالم خب
اینه اینون
که مثلا شما بگید که
مثلا خب
این
اجماع خواهد است اگه
من قبولش
شد وقتی صحبت اجماع شد شما میگید خب این اجماع خودتون تحصیل کرده ایم یا میگید اگه کسی نقل کرده میگم بازم چی؟ نه میگه بعد چیه؟ میگیم آه ادهی از فقها مثل صاحب جواهر که محقق هستن، ادهی از فقها مثل محقق بهرانی مثل صاحب ریاض فلان، این را ممالاره و فیه میدانن. یعنی تسالم علما بر این هست. یعنی چی؟ یعنی این که نبود این قضیه را کسی تأیید نکرده از در این جام، در این مسئله کسی بحث نکرده. یعنی در واقع میگن فلان ارسال مسلماته، اینو احادیث داریم دیگه، بعض از احادیث میگه آقا ارسال مسلماته. یعنی چی؟ یعنی این که یه مقداری در حقیقت در اصل نقل این که چه کسانی اولا نقل کرده اند این معلوم نیست، اما از مسلمات است که این روایت در اینجا وجود داره. مثلا قاعده علالیت، قاعده علالیت رو البته بعضی ها میگن علالیت اصلا روایت نیست، اما بعضی آمدن فرمان این علالیت اگر روایت نباشه که علما نمیان بهش استناد میکنن، این مسلم است که روایت ولی در کتب حدیثی ما وجود نداشته باشه. اما جهت سوم بحث تطبیقات این قاعده است. با توجه به توضیحی که عرض کردیم قاعده ی اللبن و تابعون للنسب بر فروع متعددی تطبیق پیدا کرد. فرق اول این است که اگر زنی که مدخول و بها واقع شده است طلاق داده شود، بعد از این که عده اش تمام شود با مرد دیگری ازدواج کنم. و بعد از ازدواج با او بچه‌ای که در رحم او بوده است متولد بشه. در حالی که زوج دوم از زمان مقاربت او با این زن به کمتر از مدت اقصای حمل انجام گرفته باشد، مثلا 6 ماه که قبلا توضیح دادیم. در اینجا این بچه قطعا ملحق به زوج اول می شود، به دلیل قاعده فراش. چون در قاعده فراش توضیح دادیم که امکان لحوق این بچه به زوج دوم وجود ندارد، لذا لا محال ملحق به زوج اول می شود. با این وجود اگر این زن از شیر خود به یک بچه دیگری شیر بدهد، این بچه فقط بر زوج اول حرام می شود. نه بر زوج دوم. چرا؟ به دلیل قاعده اللبن و تابعون للنسب. ببینید نسبت در اینجا بین کی و کی برقراره؟ بین زوج اول و این بچه. لذا این بچه اگر متولد شود و این مادر به هر بچه شیر بدهد، این بچه بر کسی که بین او و این نسبت برقرار است حرام می شود. درک کردید؟ میگیم خانومی ازدواج کرده بعد طلاق میگیره در حال حامله، بعد از این که طلاق گرفت ازدواج میکنه، این بچه کی متولد میشه؟ کمتر از 6 ماه که بگذره از ازدواج اول، مقاربت دومیه، کمتر از 6 ماه از مقاربت چی؟ دومی. قطعا طبق اون چه در قاعده فراش بودیم این بچه ملحق به زوج اول. نسبت شرعی بین این بچه و زوج اول برقراره، او عبش میشه و این چین در نتیجه اگر این زن آمد بچه دوم رو شیر داد، این بچه دوم بر کی حرام میشه؟ آیا بر زوج دوم حرام میشه یا نمیشه؟ نه. چه قاله؟ خود اینه که نسبت شرعی بین این بچه و زوج دوم برقرار نیست. زوج دوم فقط شوهر مادرش هست، بیش از این دیگه چی نیست. نسبت شرعی بین او و زوج اول برقرار شده، در نتیجه این بچه شیر داده شده دوم بر کی حرام میشه؟ بر همون زوج اول حرام میشه.
بر زوج دوم حرام میشه
یعنی چی؟ یعنی این که اگر بله اگه دختر باشه میتونه ازدواج کنه باهاش
وقتی با مادرش
لغلق. خب او از اون جهته، بله اون از اون جهت که مادرش مدخول به ها واقع شده شد نشه قضیه، اون جداست. دقیق فرمودید؟ یا مثلا خب اگه پسر بود، این بچه مثلا پسر باشه با دختر این پدر میتونه چکار کنه؟ ازدواج کنه، یعنی با دختر این زوج دوم میتونه ازدواج کنه، چون نسبت محرمیت و حرمت بینشون حاصل نشه. این یه بفرم که به خاطر قاعده اللبن و تابع اون للنسب است. فرع دوم این است که اگر مردی بچه‌ای را از طریق لعان از خود نفی کند، و مادر اون بچه به بچه دیگر شیر بدهد، قطعاً بچه دوم بچه زوج این زن محسوب نمی شود و بر او حرام نمی گردد، به دلیل قاعده تبعیت اللبنه للنسب. ببینید اگر به هر حال مردی که زنش حامل شده بچه داره متولد میشه و متولد شده، مرد آقا میگه نه این بچه مال من نیست، انکار میکنه، خب بحث لعان پیش میاد دیگه، لعان که صورت بگیره اینا از هم جدا میشه، نفی میشه ولدیت این ولد از این زوج. حالا نفی شد دیگه، نفی ولدیت شد از این بچه نسبت به این زوج، چنانچه این زن بچه دیگر را از شیر همین بچه شیر بده، از اونجا که نسبت بین ولد اولی و اون زوج رد شد، در نتیجه شیری که این زن به بچه دوم بدهد باعث محرمیت بچه دوم بر اون زوج دیگه چی؟ نمی شود. چرا؟ چون نسبی در کار نیست، نسب بین اون زوج و بین این بچه‌ای که از شیر او بچه دیگه شیر داده شده برقرار نمی باشن. و اللبن و تابعون للنسب، لبن زمانی محرم می شود که نسب حتما وجود داشته باشد.
مجازات
نه باید ملاحنه کنن، بله اون ملاحن در بحث خودش چیزه، وقتی ادعا میکنه نفع رو در اینجا وقت بحث لعان پیش میاد که لعان کنه، اگر نکنه که وقت بعد بحث قذف پیش میاد و اتهام پیش میاد و
حد داره،
حد داره، بله بله حد داره. اینم یک فرق. فرع دیگر این است که اگر زن مطلقهی که مدخول بها واقع شده ازدواج کند با مرد دیگری، و بعد از ازدواجش در کمتر از گذشتن 6 ماه از مقاربت زوج دوم با او و نیز کمتر از مدت حمل نسبت به زوج اول متولد بشود، امکان الحاق این ولد به هر دو زوج وجود دارد. لذا قاعده فراش در حق هر یک از اینها تعارض پیدا میکند. و در این صورت است که برای الحاق این بچه به هر یک از اون دو باید از قاعده قرعه استفاده کرد. هر کدام قرعه به نام او افتاد، این بچه حکمن ملحق به او شد. و در این صورت اگر این زن از شیر این بچه به بچه دیگری شیر دهد، اون زوجی پدر رضایی او محسوب می شود که قرعه به نام او افتاده است. به دلیل قاعده اللبن تابع للنسب، دقیق بفرمایید در بحث قاعده فراش یکی از موارد رو بحث تعارض فراش ها مطرح کردیم. در یک مورد چند مورد بود که قاعدتا ما با دو تا فراش مواجه می شدیم. خب هر دو زوج هم دیگه، زوج اول هست، زوج دوم چی هست؟ بچه کی متولد شده؟ خوب دقت بکنید، بچه آمده زمانی متولد شده که از مقاربت زوج دوم 6 ماه بیشتر نمیذاره، از مقاربت زوج اول هم 6 ماه بیشتر نمیذاره. مثلا بچه در کی متولد شده؟ در 5 ماهگی متولد میشه. خب شیرم بر اثر این زایمان چی؟ در این زن ایجاد میشه دیگه، درسته؟ خب در اینجا هر دو میتونن فراش باشن، یعنی هم میتونه این بچه ملحق به اولی بشه، هم میتونه این بچه ملحق به چی؟ دومی بشه. هر دوی اینها امکان داره. قاعده فراش هر دو رو میتونه چی؟ حکم کنه. اما قاعده فراش در اینجا تعارض میکنه، چون نمیتونه یک بچه رو ملحق به هر دو بکنه. گفتیم وقتی قاعده فراش در اینجا تعارض پیدا کرد از بجیه میگفته، نوبت برسه به قاعده قرعه، چون امر مشکلی مشتبهه و القرعه لکل امر مشتبه. چه میکنن؟ بچه رو قرعه میندازن به نام هر یکی از اینها که افتاد. بچه بچه اونه، مخارج اگر مثلا کفنی بخواد، اگه بخواد جایی بخواد، چیزای دیگه ای بخواد، اینا همه رو چکار کنه؟ باید بپردازه. بعد از طرفی این زن میره یه بچه دیگری رو شیر میده، از شیر همین بچه‌ای که الان در 5 ماهگی چی متولد شده. اون بچه‌ای که شیر خورده از شیر این پدرش، زوج اول یا دوم، هر کدوم که قرعه به نام افتاد. چرا؟ چون حکمن نسبت بین کسی که قرعه به نام افتاده و بین این بچه‌ای که متولد شده و از دنیا رفته نسبت برقرار میشه، نسبت حکمی. وقتی نسبت برقرار شد، لبن هم تابع نسبت هست. چی؟ حالا اگر شد نشد، اگر آمد و نشد، حالا فرض بگیریم که آقا از نظر خونی دو نفر باشه، خیلی نزدیک به هم باشه و مشکل شد،
چجوری تمام؟
خب بخاطر این که ببینید اینا هیچ کنونشان که از راه زنا نیست، هر دو از طریق شرعی. ببینید فرض بگیریم که خدمت شما عرض بشه، بله بله احسن تو احسن درسته، بعد از دو ماه دیگه متولد شد.
چون
خب نه به اولی هم معلوم نیست باشه، چرا؟ ببینی این بچه الان متولد شد، درسته؟ امکان این داره در ابتدای همین خدمت شما عرض بشه، ماهی که مقاربت کرده کمتر از 6 ماه بچه از این متولد بشه، دقیقا فرمودی؟ یعنی بچه روشن نشه، به علاوه کار نداریم، این بچه ممکنه شکل صورت هم پیدا نکنه، دقیقا فرمودی؟ حالا فرض دیگه این یه خورده فرضش مشکله، البته در اونجا ما بیان کردیم، ولی فرض دیگه قضیه در مثل وطیب شما هست، در مثل وطیب شما هی مسئله صورتش بیشتر که در اینجا من یکی از فروع رو همون ذکر کردم. یکی نیست، نه فرق میکنه در اونجا فقط، نه در اونجا الحاقش به اول ممکن بود، فقط به دومی ممکن، نه به دومی ممکن نه، اما در اینجا الحاقش به هیچ کدوم ممکن نیست، یعنی اینطور بگیم به هر دو امکان داره. چرا؟ چون کمتر از مدت حمله دیگه، تجربه دارید؟ بچه هم بچه کامل نیست. من میتونیم مثال دیگه این بزنیم، زنی که ازدواج کرده بود میاد چه میکنه؟ الان طلاق میگیره در عده است، در همون اوائل بعد از طلاق وطیب شبه صورت میگیره توسط یک مرد دیگر، وطیب وطیب محترمه دیگه، دقیقا فرمیش کنونشون زنا نیست. قاعده فراش در حق هر دوی اینها قابل جریانه، مثلا در ماه پنجم بچه متولد میشود، بله بعد از مقاربت دومیه، بله دیگه وطیب شبه هست دیگه، چون امکان انعقاد این بچه از نطفه مرد اول در همون روزهای قبل از آخر طلاق ممکنه وجود داشته باشه، و امکان انعقاد نطفه، انعقاد بچه از نطفه این مردی که وطیب شبه در اول بعد از طلاق انجام گرفته ممکنه مثلا صورت بگیره. الان یاره بین هر کسی که نسبت بین او و بچه چه حقیقتا و واقعا چه حکمن مثل اینها برقرار شد، لبنی که در این زن هست و هر کسی ارتضاع بشود و به هر بچه‌ای که از او ارتضاع بکند، نسبت رضایی بین اون بچه و بین کسی که با بچه نسبت دارد برقرار می شود و اونهای دیگه رو شامل نخواهد شد. خب این هم که از این قاعده، البته فروع متعدد ما ذکر کرده ایم در اینجا دیگه، اونو مطالعه کنید که لازم نیست اونها رو بیان بکنید، یا خودتون اگه خواستید مثلا بنویسید از روی چیز که تکمیل بشه نوشته. انشاءالله فردا قاعده هشتم، یعنی قاعده ان البزء لا یتبعض، یا قاعده التبعیض که مرحوم صاحب جواهر از این قاعده به قاعده التبعیض یاد میکند، اسم میاره به عنوان قاعده التبعیض، که انشاءالله فردا بخونیم.